أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد.
مرحوم علامه در بحث صراط روایاتی را که مسئله صراط را مطرح کرده اند می آورند که در روایات صراط هم مصداقش بیان شده است، هم معنای صراط بیان شده. فرمودن صراط همون راه به معرفت خدای متعال است که دو گونه است. یک مصداقش در دنیاست، یک مصداقش در آخرت. مصداق واقعیش رو اگر کسی در اینجا پی بکنه و بپیماید، به نتیجه واقعی صراط در آخرت می‌رسه. اما اگر به مصداق واقعی صراط در این عالم کسی راه پیدا نکنه، به نتیجه حقیقی صراط در عالم دیگه نائل نمی‌شه. و اون امام است که اگر کسی به امام حق دسترسی پیدا کنه و شناخت پیدا بکنه و ازش تبعیت بکنه، به اون نتیجه صراط، گذشتن از صراط که جسریست و جهنم، بر او به طور صحیح میگذرند و به نتیجه و غایت این جسر که برای عبور است و رسیدن به اون سعادت یا شقاوت است، به اون غایت حقیقی نائل میشه. به هر حال در روایات صراط به امیرالمؤمنین علیه السلام در بعض روایات هم تعبیر شده. ایشون اینجا یک بیانی رو دارن و اون این است که می‌فهمند در روایات ما ائمه علیهم السلام گاهی غیر از بیان آیات مصادیقی را نسبت به آیات بیان می فرمایند، چه مصادیق خوب و چه مصادیقی که طبق مضمون آیه از اشخاص یا قومیت های خوبی نیستند، که در حقیقت به گونه ای گاهی تعبیر میشه که شأن نزول آیه این مصداقه. خب این روایات آیا روایات تفسیریه که مصداق رو بیان میکنه یا نه؟ این روایات رو باید به بطن آیه خلاصه گفت که این نظر به بطن آیه داره. ایشون میخوان که این روایاتی که مصادیق رو بیان میکنه معنای مضمون آیه را منحصر و محدود نمیکنه در این مصداقی که این آیه داره یک مطلبی رو بیان میکنه، در اون مصداق محدود بکنه. چون طبق هر حال منطق خود قرآن و روایات، آیات قرآنی مضامینش همواره جریان داره در طول تاریخ انسانیت و این عالم. همان گونه که شمس و قمر جریان داره نسبت به همه انسان ها تابندگی و روشنایی داره، قرآن کریم هم میخواد که این چنین داره. بنابراین این روایات رو باید این گونه ما معنا بکنیم. مضمون آیه یه مضمونیست اعتقادی یا اخلاقی یا عملی که یا باید اون رو داشت یا نداشت. اون وقت این روایات بیانگر این است که این افراد مصداق تام مضمون آیه است که مدح یا توصیف میکنه یک اعتقادی را، یک اخلاقی را، یک عمل شایسته ای را، یا اعتقاد و اخلاق و عمل ناشایسته. بنابراین این از قبیل جری میشود، بیان مصداق تام میشود. بنابراین اگرچه گاهی بعضی از آیات یا سور در یک شأن خاصی نازل می شده، یک جریانی رخ می داده، این آیه برای اون جریان نازل می شده، حال جریان خوب یا جریان بد، اما منحصر نمی کنه مضمون این آیه را در اون جریان، که این معنا فقط مال این افراده، دیگران نمی توانند بر مسیر این آیات قدم بردارند. مثلا به عنوان مثال سوره هل اتا برای اهل بیت علیه الصلاه و السلام، بله خب روایات شیعه و سنی این رو بیان می کنه، اما آیا مضمونش این است که اعطای طعام به فقیر و مسکین و یتیم منحصر است به این خاندان، کسی دیگه نمیتونه چنین کاری بکنه و نباید چنین کاری بکنه؟ اگه کسی اتفاقی افتاد برای مثلا که روزه گرفت و با این خصوصیات نمیتونه ایثار بکنه، چون که نه مصداق تام این مضامین رو بیان میکنه، در این شأن نازل شده، لکن معنای ظاهری برای پیدا شدن مصادیق دیگر خلاصه تنگی نداره. البته بعضی از آیات اون دیگه روشن میکنه، یک مصداق را همون روشن کردن مصداق مبین یک حکمی است برای جامعه اسلام، نه برای جامعه اون زمان. از این جهتش باید مثلا بیانشون رو اینطوری خلاصه، آیه ولایت خب قطعا در موضوع خاصی نازل شده، منتها یه منطقی رو داره بیان میکنه که این منطق منحصر به زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله برای همه زمان ها که انسان مؤمنین این سه مرتبه ولی را حال دارن که در طول هم باشن. پس بنابراین اینجا که در این روایات صراط مستقیم ائمه علیه السلام و یا علی علیه السلام به جهات ویژگی های زمانی خود اون حضرت معرفی شده اند، این منحصر نمی کنه معنای صراط مستقیم را در این شخصیت، بلکه مصداق تام رو بیان میکنه. لذا خود آیه و آیات قرآنی مصادیق دیگر رو هم بیان میکنه. صراط مستقیم صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم کیان؟ من یطع الله و رسول فاولئک که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا. از معلوم شد که انبیای دیگر هم به نوبه خودشون صراط مستقیم هم برای امت خودشون. پس اینکه برای ما این مصداق رو مشخص میکنه و اینکه ما بدانیم که بر چه محوری بریم، نه اینکه معنای صراط مستقیم در آیه بگیم یعنی علی علیه السلام، که بدون تحلیل معنای صراط، که صراط همان عبودیت است طبق آیات قرآنی و عبودونی هزا صراط مستقیم، اون وقت این مصادیق نشون میده اون کسی که به عبودیت تام و کامل رسیده است که میتواند الگوی برای و باید الگوی برای عبودیت های دیگر قرار بگیره علی علیه السلام. پس ما باید اول معنا را ملاحظه بکنیم، معنای آیه را، بعد اون مصداق رو طبق اون معنا خلاصه منطبقش بکنیم. اون کسانی که اشتباهی این روایات رو روایتی تفسیری میدانن، این معناش میشه که معنای صراط مستقیم یعنی علی علیه السلام. نه، صراط مستقیم یک معنایی داره که اون معنا جلوه تامش علی علیه السلام هست. پس معلوم شد که این روایات روایت تفسیری نیست. تفسیر چیه؟ کشف قناع از یک لفظ است، پرده برداری معنوی است از الفاظ. نه، خود حضرت صراط مستقیم خب کسانی که به حال صراط مستقیم رو میرن به تمامه، اونها در حقیقت خودشون دیگه صراط مستقیم میشن. صراط مستقیم چنینه، کسی که به از این مسیر بره راه و هدف یکی میشه دیگه در نهایت. حقیقت صراط این چنینه که به دیدی راه، به دیدی هدف. لذا تو روایت انا صراط مستقیم، تو زیارات هم میخونم انتم السبیل الاعظم و صراط الاقوام. فی الفقیه و تفسیر العیاشی عن السارق علیه السلام قال الصراط المستقیم امیر المؤمنین علیه السلام. فی المعانی عن السارق علیه السلام قال هی طریق الى معرفت الله. این تقریبا معناست. اول معنا میکنن صراط را، وقت بیان بعدی اون مصداق این معناست، تحقق این معنا. و هما صراطان، صراطون فی الدنیا و صراطون فی الاخره. دو تا سرین به لحاظ دو عالم، نه اینکه ما دو تا صراط داریم، نه، یکیست که دو چهره داره در دنیا و در آخرت ظهور. فهم از صراط فی الدنیا فهو الامام المفترز الطاعه من عرفه فی الدنیا وقتدا به هدا مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الاخره صحيحا مرور میکنه. حالا یا تند یا کند، هر حال مرور میکنه. این جسر خراب نمیشه که بیاد تو جهنم. از شد صراط جسری بر جهنم، که اون کسانی که بر صراط ولایت بودند از این عبور میکنن بالاخره. اونهایی که نبودن خلاصه خراب میشه، تو جهنم میفتن. من لم يعرف في الدنيا زلت قدمه في الاخره، متزلزل میشه قدمش در آخره، فتردا یا فتردا فی نار جهنم. اف المعانی ایزن السجاد علیه السلام قال لیس بین الله و بین حجتهی حجاب ولا لله دون حجتهی ساعت. این رو مقدمتا بیان میکنن حضرت و اینکه روشن میکنن که این صراطی که ما میخواییم بگیم اینها کسانی هستند که این خصوصیات رو دارن که به اون هدف رسیدن، دیگران باید از این طریق به اون هدف برسن. بین خدا و بین حجتش حجابی نیست، پرده نیست. ولا لله دون حجتی سر، نحن ابواب الله و نحن صراط المستقیم، ما درهای رسیدن به خدا و صراط مستقیم و نحن عیبت و علم، جایگاه علم حق هستیم، و نحن تراجمت و وحیه، و نحن ارکان و توحیده، و نحن موضع و سره. خب یه روایت دیگه هم که تقریبا از اهل سنت هست، راویانش به ابن عباس برمیگرده، این هم معیده همین معناست. من ابن شهراسوب عن تفسیر وکی ابن الجراح عن الثوری عن السدی عن اسواد و مجاهد عن ابن عباس فی قوله تعالی اهدنا الصراط المستقیم قال قولوا معاشر العباد ارشدنا الى حب محمد صلی الله علیه و سلم و اهل بیته علیه السلام. خب میخوان و فی هذه المعانی روایات اخرى و هذه الاخبار من قبیل الجری، جاری کردن معنای آیه است بر یک مصداق، و عد المصداق للآیه. و علم بار که ما تعبیر جری را در بحث روایی در ذیل این روایات میکنیم که از خود روایات گرفته شده این تعبیر جری، و کثیرا ما نستعمل فی هذا الکتاب اصطلاحا مأخوذ من قول ائمه اهل البيت علیهم السلام. به اون روایتی که این تعبیر براش هست اینه. ففی تفسیر العیاشی عن الفضیل بن یسار قال سألت ابا جعفر علیه السلام فی عن هذه الروایه، که این روایت می شود، شاید این روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و آله است، که گاهی از حضرات علیهم السلام ائمه اینها تفسیر این روایات سوال می شده. ما فی القرآن آیتون الا و لها زهر و بطن، هیچ آیه نیست الا این که یک ظاهری داره یک باطن داره. و ما فیها حرفون الا و لهو حدون، حرفی نیست و این که حد و اندازهی داره، ولی کل حدین متلعون یا مطلعون، برای یک هر حدی هم یک محل شروعی داره. ما یعنی به قوله زهر و بطنون، ما یعنا یا ما یعنی قال زهرهو تنزیلو، زهر قرآن اون زمینه است که برای اون زمینه نازل شده، مثلا زمینه جنگی، زمینه صلحی، مثلا وقایعی بوده است. و بطنهو تعویلو، بطن قرآن تعویلشه. من هم ما مزا، بعضی از این بطنها گذشته است، و من هم ما لم یکن بعدو، بعضیش هم هنو نایمده. یجری کما یجری شمس و القمر، جاریست قرآن همونطور که شمس و قمر جاریست، یعنی مزامینه آیات هم به اون مصداقی که گذشته هم بر مصادیقی که بعداً میاد منطبقه. آیه منافقین رو داره، مثلا خصوصیات منافقین رو بیان می‌کنه. آیا فقط منظر از منافقین از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله، یا نه هر کسی که این خصوصیت داشته باشه همین ویژگی منافقین رو داره؟ و هاکذا مشرکین. کل ما جا منه شیئون وقعا. خب و فی هذا المعنى روایت اخر و هذهی سلیقت و ائمه اهل البیت فانهم علیهم السلام یطبقون الایه من القرآن، تطبیق میکنن که تعبیر تطبیقه، تفسیر نیست، آیه ای از قرآن را علام ما یقبل و ان ینطبق علیه من الموارد، بر اون چیزهایی که منطبق می شود بر اونها از موارد، مواردی که منطبق می شه و این کنه خارجن از مورد نزول، گرچه از مورد نزول خارج، مثلا بعضی از موارد رو به امام زمان علیه السلام تفسیر می کنن، تطبیق می کنن. آیه آیه قیامته، اما اتفاقا منظور امام زمان علیه السلام و همین که نیومده حضرت، چگونه مضمون آیه محفوظه، با حفظ مضمون آیه خلاصه مصداق روشن میشه، معلوم میشود که مثلا قیام حضرت هم این نموداری از قیامته، مضمون قیامتیش نباید از بین بره، اونتا باید دقت کرد چگونه این تطبیق میکند با مضمون آیه. و این فن ال اعتبار مساعده، اعتبارات هم مساعده این معناست. چرا؟ فن القرآن نزل هدن للعالمین، هدایت برای همگان، یهدیهم الى واجب الاعتقاد و واجب الخلق و واجب العمل، به امور اعتقادی لازم، اخلاقی لازم، اعمال لازم هدایت میکنه و ما بینه من المعارف النظریه حقایق لا تختص به حال دونه ها، حقایق نظریه همیشه است و لا زمان دونه زمان، فضائل و رذائل هم اینچنینه و ما ذکر من فضیلتین او رذیلتین او شرعه من حکم عملیین این لا یتقید به فرد دو نفر، مگر اون آیات منسوخه که دیگه خود آیات ناسخه دل بر عمد حکمه، اما خصوصیات کلی آیات دیگر این چنینی، آیات ناسخه خیلی کمه دیگه. ولا اصل دون اصل لعموم تشریع و ما ورد من شأن نزول، شأن نزولات رو چکار بکنیم؟ و هو الامر او الحادثت التي تعقب نزول آیته، حادثه رخ داده که بعدش آیه آمده، او آیات فی شخص او واقعته لا یوجب قصر الحکم علی الواقع، اون حکم آیه رو منحصرش بکنیم بر همون واقعه، لینقض الحکم به انقضاها، تا اینکه حکم به انقضا اون واقعه دیگه از بین بره. مثلا آیه ولایت در یه زمانی نازل شد دیگه، همیشه که ازت انگوشه که نمیدادن که اصلا میگه تموم شد، نخه این حکم کلی رو بیان میکنه که این ولی یه برای همه همیشه، این تطهیر آمده برای همیشه، همگان باید بدونن این خانواده متحرن و یموتو به موتها لان البیان عامو و تعلیل مطلقون، بیان عام و تعلیلات آیات مطلقه، فان المدح النازل فی حق افراد من المؤمنین، حتی که در حق افراد از مؤمن نازل شده یا زمین که نازل شده حق دیگران، اینا به چه جهته؟ معللن به وجود صفات فیهم، تعلیل آمده است به خاطر اینکه صفاتی تو اینها هست، لا یمکن قصره ما علی شخص مورد نزول، محدود کن به همون مورد، ما وجود این تلک صفات فی قوم آخر بعدهم با کذا، بل قرآن ایزن یدلو علیه که مزامینش برای همگان خلاصه هدایت است، یهدی به الله من تبع رضوانه سبول السلام، فإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خب اگر بنا بشه با از بین رفتن مصداقی که این آیه به زعم حالا این کسانی که از این روایات اینطور استفاده میکنن که منحصر معناش به این تموم میشه، بس دیگه قرآن مضمون دیگه الان نداره دیگه. باید خوب دقت کرد. روایات خوب فرمودن در عده‌ای از روایات هر شیء خوبی که هست در وصف ما، هر شیء بدی هست در وصف دشمنان ما. خب همیشه هستی، یعنی هر خوبی که هر کسی داره پرتوی از خوبی این خاندانه، چون الگو هستن. اونها در مرحله اول رفتن. هر بدی که هست مال اونه ایست که از خط اینها منحرف شدن. این به دشمنان ایشان در زمانه خودشون که تنها نیست، همه دشمنان رو شامل میشه. حفظ معنوی است. ما قرآن را حفظ کردیم، نازل کردیم و حفظ ظاهری و معنوی میکنیم. اگر بنا بشه معنای قرآن منحصر به اون مصادیق باشه، حفظ معنوی نشده. این دیگه بعدش دیگه نیست، دیگه حضور دیگه نداره دیگه. و روایات فی تطبیق الآیات القرآنی علیهم علیهم السلام او علی اعدائهم، اعنی روایات الجر کثیرتون فی الابواب مختلفه، که در تفسیر شریف برهان و نور الثقلین اینها آمده. و رو به ما تبلغ المعین 200 و بیشتر. و نحنو بعد هازد تنبیه الان نترک و ایراد اکثر ها فی الابحاث روائیه. دیگه ما همش رو دیگه ذکر نمی کنیم. روایاتی ها که مضامین آیات رو بیان می کنن می آوریم. گاهی به لحاظ خصوصیاتی روایات بیان مصادیق رو هم ذکر می کنیم که خودشون بحث مفصل دیگه می کنن. اونجا ها آیه ولایت رو ایشون بحث مفصل میکنن، بحث تفسیری به گونه ای که با بحث روایی یکی میشه. و همینطور آیات آیه تطهیر و امثال اینها. لخروج ها ان غرض ان غرض فی الکتاب، که بحث تفسیر آیه و آیه باشد. الا ما تعلق به ها غرض فی البحث فل بتذکر. صلی الله علیه. تعبیر اون مصادیق خارجی است دیگه. به نظر این اون مصادیقه تعبیر به نظر این شما اون مصادیقه مصادیقه تاید مصادیقه نیست. اون حالی یه بحث دیگه هست، نمی فهم یا ما یک تعبیر رو داریم. تعبیر اون مصداقه، منظور مرحوم علامه در تعبیر اون مصداقه. تو اینجا هم همون رو بیان کرده. مصادیق این دیگه مصادیق
مختلف در
قیامه. بله بله، تعبیر هم که بطن میشه. چون بحث تعبیر این است که آیا معنای خلاف ظاهره یا نه. نو اما بحث تعبیر اینطوری معنا میکنه. ایشون نظر شهیدشون این نیست که تعبیر معنای خلاف ظاهره، معنای بند تعبیر بیان مصداقه که بحث مفصلی دارند از خود آل عمران. بله دیگه، مصداق این مضمون غیر متقی، مصداق این مضمون. خب ما خلصه علت میفهمیم دیگه، لا يذل به الا الفاسقين. واسه لازم ليه بس ليه بعد من
القران
دليل وجاء يا وقت تعليق تعليق صحيح يا وقت تعليق غير صحيح بعد بعد ايش اللي يطلع نخير أقول الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين مرحوم علامه رضوان الله علیه نوعاً دعوشون بر این است که قبل از شروع در بحث تفصیلی آیات هر سوره یک بیان اجمالی از محتوای اون سوره بیان میکنه که این سوره چه مطالبی رو میخواد بیان بکنه که یه دیدگاه اجمالی برای انسان از هر سوره‌ای که وارد در بحث اون میشه داشته باشه. علاوه بر این که هر قسمتی از آیات هم که یک ارتباطی با هم دیگه دارند و ایشون قسمت قسمت میکنند تفسیر آیه ای را که به نظر شریفشون این چند آیه به هم متصل هم سیاقه، یه بیانی هم نسبت به اون آیات دارند. پس دو گونه ایشون بیان دارن در اول هر بحث تفصیلی آیه. در رابطه با سوره بقره هم همچنینه. میفهمن که ما چون سوره بقره آیات متعددی داره و تدریجاً نازل شده نمیتوانیم یک غرض جامع که بگیم یه چیز دیگری رو در بر نداره براش استفاده بکنیم، الا اینکه معظم آیات سوره بقره رو بیان میکنیم که بر چه محوری اغراضش دور میزنه. و اون این است که میخواد بیان بفرماید که حق عبادت خدای متعال، بندگی خدای متعال چیه. اگر کسی بخواهد حق بندگی خدای متعال رو ایفا کنه باید بر هر چی که قرآن متعال نازل کرده ایمان داشته باشه و بین رسولی و رسولی فرق نگذارد. بعد میخوام که حالات انسان هایی که با مسئله عبودیت خدای متعال و راه عبودیت تقسیم میشوند رو تو این سوره بیان میکنه که یا ظاهر و باطنشون پذیراست که اینها مؤمنین هستن، یا ظاهرن و باطنن رد میکنن که اینها کفارن، یا ظاهرن پذیرا هستن باطنن قبول ندارن که اینها منافقین هستن. در ضمن حال که یک احکام فرعیه ای را هم بیان می فرماید سوره بقره، بعد وارد آیاتش می شود. حروف مقطعه رو یک بحث مفصلی در سوره شورا کردند، همه این بحث ها رو موکول می کنند به اون سوره. بعد وارد آیه دوم میشن، ذالک الکتاب لا ریب فیه. در این قسمت از آیه فعلا صحبتی نمی‌فرمایند. اون مطالبی که این پنج آیه محور کلامش هست اون رو بیشتر بازش میکنند، بعد اشاره ای میکنند به اینکه یه ربطی دنباله آیه دوم با اول آیه دار. میخوان که این کتاب شکی در آن نیست، هدایت برای متقین. بعد در دو آیه اوصافی رو برای این متقین بیان میکنه و در یک آیه یک کمالی رو به اینها ذکر میفرماید. ایشون در تحلیل این دو تا آیه که توصیف متقین رو میکنه برمیان که این اوصاف به چه لحاظی برای این متقین بیان شده. اولا می فهمن که این متقین غیر از مؤمنین نیستند. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. ارنان الذین یؤمنون، متقین کسانی هستند که ایمان دارند و اینها. بعد وارد این معنا می شود که تقوا آیا یک وصف خاصی است برای یک درجه ای از درجات مؤمنین یا نه. برای مؤمنین درجات مختلفی رو قرآن کریم بیان می‌کند، گاهی محسن، گاهی مخبت، گاهی مخلص. اما یک جا به عنوان متقین مؤمنین رو یک عنوان خاص بهش نمیده که یه دسته ای از مؤمنین هستن که متقین هستن. این به چیه؟ برای این است که اصلا نمی شود ایمان بدون تقوا باشه. خب یعنی به این معنا از اولین مراتب ایمان تا آخرین مرتب ایمان تقوا هست، اونتا شکلها عوض می شه. پس همواره تقوا با ایمان ملازمه، مرادف نیست که مفهومش یکی باشه، نه، ملازمه از نظر مصداقی. بعد میفهمن که حالا این رو توضیح میدند که چگونه تقوا ملازمه با ایمان. قبل از ورود در این بحث یه بحثی رو مطرح میکنم که ربط داره و اون که یکی از توصیفاتی که برای متقی مطرح میفرماید اون هدایت هست. یعنی متقین در این چند آیه دو تا توصیف به هدایت شدن، یکی این که ذالک الکتاب هدن للمتقین، این هدایت اولیه است. دوم آیه پنجم که میخوان اولئک علی هدن من ربهم. خب همونطور که اون افراد دیگری که در مقابل مؤمنین هستن که کفار و منافقین باشن، میخوان که تو این 19 آیه که این 3 دسته رو بیان میکنه، برای اونها هم دو وصف به گونه زلالت بیان میکنه، قبل و بعد. خب این چه معنایی داره؟ معناش چی؟ در متقینش که روشن بشه اونم روشن میشه. میفهمن که این متقین باید کسانی باشند که جدای از نزول قرآن و حیطه دین این تقوا رو داشته باشند، همونطور که منافقین و کفار هم همچنین است. طبق این تحلیل که اینها محفوف به دو ضلالت میشن، متقین محفوف به دو هدایت میشن، این تحلیل در هر سه خلاصه طائفه هست. و اون این است که اگر انسان سلامت فطرت داشته باشد، به مقتضای اون ساختمان وجودیش که خلق شده حرکت کنه، یعنی دقتی در اون نحوه وجودش بکنه که یک وجودی فقیر است، این وجود فقیر نیازمند به موجودی خارج از خودشه و همواره این نیاز یک لوازمی رو در بر داره. وقتی که خوب دقت کنه انسان به این امور میرسه. وقت این که فرموده است هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، بعد توصیفات رو بیان میکنه، این ایمان به غیب و اقامه صلات و انفاق مما رزقنا و ایمان به ما انزله الى رسول، اینها از لوازم ایمان به دین نیست، اینها از لوازم سلامت فطرت هست. یعنی اگر کسی سلامت فطرت داشته باشد این امور اولیه را بهش ملتزم است. اون وقت قرآن میاد برای کسانی که این امور اولیه را با فطرتشون به طرفش رفته اند روشن بیان میکنه. وقتی که به صورت روشن اینها عمل کردن به محتوای قرآن، هدایت های بعدی شامل حالشون میشه. پس هدایت اولیه اون هدایت فطرت است که کسانی که درست در وجود خودشون تأمل بکنن این هدایت میاد، این هدایت اونها به تقوا میرسونه. این تقوا مقتضاش ایمان به غیبه، مقتضاش خضوعه، که حالا خضوع رو بیان میکنن یقیمون از سلام، انفاق رو هم بیان میکنن. اما اگر کسی نخواد به مقتضای فطرتش قدم برداره، نمیخواد در وجودش تأمل بکنه، در وجود عالم تأمل بکنه که آیا اینها موجودات فقیرن، غنیان، در قوام وجودیشون قیام به غیر خابیده، خضوع در برابر غیر خابیده یا نه. نمیخوام که این کسانی خلاصه این هدایت رو نپذیرفتن، هدایت فطری را. وقتی هدایت فطری نپذیرفتن، اینها میشن کفار یا منافقین. اگر به این عنوان قدم بردارند، به یک زلالت های دیگر میرسند. این اجمال این چند آیه اول سوره بقره است که ایشون در مقام تحلیل بیان میکنند که سه طایفه از انسان ها رو در اوصافشون رو بیان میکنه. این سه طایفه ویژگی هایی دارند که این ویژگی ها را ابتداءن خودشون به دست آوردن، در مرحله بعد اون ویژگی ها که شبیه ویژگی های اول است، شبیه این نیست. ویژگی اول هدایت، این هدایت اولی، یه هدایت بعدی هم میاد، نظر مفهومی شبیه، اما نظر مصداقی نه. این ویژگی ها از درون خود انسان سرچشمه میگیره. آیاتی از این قبیل به هر حال آمده که انسان زیغ و کجی را انتخاب میکنه، اون وقت خدای متعال راه رو برای او میبنده. این بستن راه را برای او، این بستن اولیه نیست. کار اول خدای متعال نشون دادن راهه، و کار اولیه خدا نسبت به بیرون از خلاصه خلقتش، کار اولیه خدای متعال نسبت به درون خلقت انسان هدایت. الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. هدایت جزء تقدیر موجوده، مخصوصا تو انسان، که وقت انا هدیناه السبیل، این مربوط به ظاهرش، هدایت بیرونه. قدر فهدا مربوط به هدایت درونه. کار اولیه خدای متعال هدایت، منتها این انسان گاهی این رو میپذیره، این کار رو میپذیره، وقت اون هدایت های دیگر شامل حالش میشه، یا نمیپذیره، دنبالش نمیره، که اون بعدی ها که هدایت بیرونی باشه شامل حالش دیگه نمیشه، این استفاده نمیکنه. خلاصش میخوام بفهمم که این سیاق آیات این رو بیان میکنه که انسان ها چند دسته هستن. این قرآن که هدایت بیرونیه، مفید به حال چه کسانیه؟ برای چه کسانی در این قرآن شکی نیست؟ لا ریب فیه دیگه، که هدن للمتقین، با همه خصوصیتش هدن للمتقین دیگه، با خصوصیت لا ریب فیهیش. اما اونای دیگه میگن ریبون، همین در رابطهش تشکیک میکنن. منظور آمدن شبهه نیست، نه تشکیک وارد کردنه، خلل وارد کردنه، اون ناقص در صدد عدم فهم واقعی اوه. بله اگه کسی در صدد فهم واقعی باشه خب یه شبهی هم توش میاد، یه سوالی هم میاد، معنیش نیست که الان متقی بهشون سوال پیش نمیاد، البس دیگه ذهنشون نرمال تام است که هیچ وساوسی هم برشون نمیاد. نه، شک غیر از تشکیکه، شبه غیر از تشکیکه. این اجمال مطالب ایشون فعلا بینید که این ایمانه دیگه، خودش ایمانه. ملازمه یعنی این کسی که فطرتش سالم باشه به مقتضای فطرت بره یعنی مؤمنه. نخه بیانون از کردیم، این بیان ایشون اول هر سوره یک بیان نسبت به اون سوره دارن که این سوره در چه حال و هواییه. اگر بشه به هر حال یک محتوای اجمالی ازش به دست آورد. لما کانت سوره نازلتا نجوما لم یجمعها غرض واحد، چون نجوما نازل شده است یک غرض جامعه اینها آیاتش نیست. الا ان معظمها تنبه او ان غایت واحدت محصله، معظم این آیاتش خبر میده از یک غایت محصلی. و هو بیان ان من حق عبادت الله سبحانه ان یؤمن عبده على كل ما انزله به لسان رسوله، ایمان بیاره بندش بر هر چرا که خدای متعال نازل فرموده است به زبان رسولانش. من غیر تفرقت بین وحی و وحی، بدون تفرقه که آخره تقریبا این سوره است، آیه آمن الرسول، و در بین هم آیاتی این مطالب رو بیان میکنه، نؤمن و وز نکر و وز لسان بعضی از محال مشرکین و اینها. ولا بین رسول و رسول ولا غیر ذلك. ثم تقریع الکافرین و المنافقین، کنایه زدن به کافرین و منافقین. و ملامت اهل الکتاب بما ابتدعوه من التفرقه فی دین الله، که اینها آمدن در دین خدا تفرقه شکاف ایجاد میکنند. و تفریق بین رسول. ثم تخلص الى بیان عده من الاحکام که تحویل القبره و احکام الحج و الاذ و الصوم و غیر ذلك. فقوله تعالی الف لام میم سیاتی بعض ما یتعلق من الكلام بالحروف المقطعه التي في اوائل الصور، من بعضی از کلام در رابطه با حروف مقطعه که در اوائل صور آمده فی اول صورت شورا انشاءالله بحثش میاد. و کذالک الکلام فی معنا هدایت القرآن، این که قرآن هدایت است به چه معناست؟ و معنا کونهی کتابن، این که قرآن کتابه، کتاب یعنی مکتوب. خب مکتوبه به چه معنا؟ خب هنون نازل نشده، مثلا تازه اول نزولشه، به حال باید معنا بشه که این مکتوب، آیا مکتوب فعلیه یا مکتوب شأنی هم صادق است بهش گفته بشه مکتوب کتاب، یا اگر فعلی هست به چه معناست. این در بحثای خودش ایشون اونجا بیان میکنن. نوعا غرضه ایشون نوعا چنینه، اگر در یک دسته از آیات یک بحثی رو داشته باشه، اگر مناسبت در این چند آیه به این بحث نباشه، بحثش رو موکول میکنن به جایی که محط آیات روی این جهت خلاصه ریخته شده. چون این آیات اول سوره محط بحثش روی کتاب نیست، یه دستبندی انسان ها از محط بحثشون رو روی این قرار میدن. وقتی هم که یک جا یک موضوعی رو خوب بحث کردن، در جاهای دیگه ارجاع میدن به همون بحث. و قوله تعالی هدن للمتقین الذین یؤمنون، المتقون هم المؤمنون، متقین همون مؤمنین هم. نه اینکه ایمان جدای از تقوا باشه، سبق لحوقی در این جهت نیست. و لیست تقوا من الاوصاف الخاصت لطبقت من طبقاته. خب میدونید خصوصیت المیزان اجمالگویش ها، بعد این کلمات خیلی دقت کرد. این که المتقون هول مؤمنون با اون بحثایی که از کردیم دیگه باید جا بیفته. و هر یک از اینها محور مسائل قرآنی است که یکی از اونها همینه که ایمان وصف یک طبقه، تقوا وصف یک طبقه نیست، از اولین درجه تا آخرین درجه تقوا هست، اونها مختلفه، به خلاف بعضی از درجات که مختص بعضی از اوصاف که مختص بعضی از درجاته. اعنی لمرتبت من مراتب الایمان حتی تکونم مقاما من مقاماته، چون که مقامی از مقامات ایمان باشه. بگیم یه مقام از مقامات مؤمنین تقواست، نه، تقوا اصلا ملازم با ایمانه. ایمان همون عقد قلبی نسبت به عالم غیب و حالا ظهورش عمله، اولی مرتبه اون عقد قلبی همون تقوا است که گفته میشه تقوای فکری. مثلا نظیر الاحسان و الاخبات و الخلوص، که اینا هر کدام یک صفت خاصیه که مرتبه خاصی از ایمان رو بدان میکنه. بل هی صفت مجامعت لجمیع مراتب الایمان، البته ازا طلب بسل ایمان به لباس تحقق، وقتی که ایمان محقق شده باشه بگن آقا مؤمنه این متقی هم هست. و دلیل و علا ذالک انه تعالی لا یخص به توصیفهی طائفتن خاصتن من طوائف المؤمنین. دلیلش این است که خدای متعال تخصیص میدهد به توصیف تقوا طائفه خاصی را از طوائف مؤمنین، یعنی این متقینه، دیگران نه غیر متقی. مؤمن غیر متقی نه، مؤمن نمیشه غیر متقی باشه. اگر مثلا تقوای دیگر نه، تقوای مرتبه دیگر نه، والا اون تقوای اولیه ایمانی رو داره. الاختلاف طبقات و درجات هم. والذي اخذه تعالى من الاوصاف المعرفه للتقوى في هذه الايات التسعه التي يبين فيها حال المؤمنين والكفار والمنافقين خمس صفات. اونی که خدای متعال از اوصاف معرف تقوا در این آیات 19 گانه که در حال این سه طایفه را بیان میکنه، اینجا ذکر میکنه پنج خصلت هست و هی الایمان و بالغیب و اقامت السلام و الانفاق مما رزق الله سبحانه. خب اینها خوب دقت داشته باشید رو بیان میکنند. این صلات منظور صلات متعارف نیست، انفاق هم منظور انفاق متعارف نیست، این صلات اولیه است که با هدایت اولیه ملازمه، انفاق اولیه. اینا رو خوب دقت داشته باشین که هر جا صلات میاد همین ارکان مخصوصه تو ذهن نیاد، هر جا یک معنای مناسب با سیاق رو باید براش استفاده کرد. حالا میاد ول انفاق من ما رزق الله سبحانه و الایمان به ما انزله علی انبیائه این چهارمی، و الایقان بالآخره پنجم. خب این پنج تا وقد وصفهم بانهم على هدى من ربهم. در آیه پنجم اولایی که علا هدن من ربه اینا یه هدایتی شامل حالشون شده هم نایه پروردگان و ایشان رستگاران هم این هدایت غیر از اون هدایت اولیه هست و دل ذالکه علا ان تلبسهم به حاضه صفات الکریمه دلت میکنه من این که تلبس ایشان به این صفات کریم که پنجتا باشه به سبب تلبس هم به لباس الهدایت من الله سبحانه هم. فهم انما سارو متقین اولی حاضه صفات اینها متقی شدند که دارای این صفات گشتند به هدایت منه تعالی. ثم وصف الکتاب بانه هدن لها اولاء المتقین. خب این کسانی که هدایت الهی شامل حالشون شده این اوصاف پیدا کردن، قرآن هدایت به اینهاست، این هدایت بعد از هدایت میشه، نه این هدایت اولیه باشه. پس متقی باید هدایت اولیه رو شده باشه که ذالک کتاب هدن للمتقی. اگه کسی هدایت اولیه نشده باشه ذالک کتاب لایکون هدن له. پس این پنج صفت هدایت اولیه است. ذالک الکتاب هدن این مسائل دیگر رو بیان میکنه. فعلمنا بذالک ان الهدایت غیر الهدایه، این هدایت کتاب برای متقین غیر از هدایت ذالک.
صلی الله علیه محمد.